ششونیم شام به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که از آغاز سال 2025 میلادی تا حال حداقل یک طفل در هر روز بر اثر بیماری سرخکان در شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در بلخ، هرات و هلمند جان باختند. در گزارش این سازمان که امروز چهارشنبه منتشر شد آمده است که این ارقام سه برابر است تعداد مرگ و میری است که در مدت مشابه سال گذشته رخ داده بود. سازمان دکتران بدون مرز گفته که افزایش چشمگیر بیماری سرخکان در افغانستان این سازمان را نگران کرده است. در پی ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، قیمت تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به دو سال پیش آن افزایش یافته است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی در این باره معلومات را بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد ارائه کرده. بر اساس گزارش قیمت فعلی یک کیلوگرم تریاک در افغانستان 750 دلار است، اما در این گزارش به قیمت قبلیان اشاره نشده. در گزارش همچنان آمده است که زمانی که حکومت طالبان کشت کوکنار را در سال 2022 منع اعلام کرد، عرضه تریاک کاهش یافت، اما قیمت آن افزایش چشمگیری یافته است. ایتالیا به منظور حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین المللی مهاجرت IOM کمک کرده است. IOM امروز چهارشنبه در خبرنامه گفت که این پول از طریق 8 مرکز این سازمان در امتداد مرزهای ایران و پاکستان برای کمک با 25 هزار عودت کننده به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه آمده که کمک ایتالیا با عودت کنندگان افغان در یک زمان بحرانی صورت گرفته که برگشت اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و دو کشور همسایه تلاش دارند که در سال جاری میلادی شمار چشمگیری از مهاجران افغان را از خاکشان اخراج کنند. وزیر خارجه ایران میگوید انتظار می‌رود که نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران توسط نماینده یکی از کشورهای عربی برسد. عباس عراقچی این مطلب را امروز چهارشنبه در حاشیه نشست کابینه ایران به خبرنگاران گفت. او از کدام کشور مشخص عربی نام نبرد. بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، عراقچی گفته که نامه از سوی ترامپ نوشته شده اما هنوز به دست ایران نرسیده است. دونالد ترامپ در هفته حد گفت خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه ای را برای رهبر ارشد ایران فرستاده. او در مورد محتوای نامه معلومات نداد اما تاکید کرد امیدوار است تا مذاکره صورت بگیرد و مذاکره برای ایران خوب خواهد بود. منابع روسی میگویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقمند پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس سی‌روزه در اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از منابع روسی که نامهایشان گرفته نشده گزارش داد که پوتین تاکید دارد که در هر گونه توافق بر سر آتش‌بس باید پیشرفت روسیه در جنگ در نظر گرفته شود و نگرانی‌های مسکو نیز رفع شوند. این در حال است که اوکراین در مذاکرات با آمریکا در عربستان سعودی روز سه‌شنبه آمادگیش را برای پذیرفتن پیشنهاد آتش‌بس سی روزه با روسیه نشان داد و ایالات متحده هم از آغاز دوباره کمک‌های نظامی و شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با اوکراین اطمینان داد. مجلس نمایندگان ایالات متحده سه‌شنبه طرح تامین بودجه حکومت فدرال تا ماه سپتامبر امسال را تصویب کرد. این اقدام فقط چند روز پیش از ضرب العجل تعطیلی قسمی حکومت فدرال آمریکا صورت گرفت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام با جلوگیری از فشارهای اقتصادی در هفته‌های اول حکومت دونالد ترامپ کمک خواهد کرد. مجلس نمایندگان این طرح را به سنای آمریکا فرستاد تا بررسی و برای‌گیری گذاشته شود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این طرح گفت که حالا به سنا بستگی دارد تا آن را قبل از شنبه شب یا ضرب العجل تعطیلی قسمی حکومت تصویب کند. و کرکت بورد آیرلند اعلام کرده که مسابقاتی را که قرار بود امسال در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام شوند به دلیل مشکلات مالی لغو کرده است. انتظار می رفت تیم ملی کرکت آیرلند در ماه جولای یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اووره را در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. سلسله این بازی ها قرار بود به میزبانی آیرلند برگزار شود. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نهاد نجات کودکان میگوید که به دلیل کاهش منابع مالی نزدیک به 20 مرکز صحی در افغانستان مسدود شدند.
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم.
دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که از استقلال اقتصادی از زنان در این کشور حمایت میکند. بر اساس گزارش یک رسانه آمریکایی، اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته پذیرش پناهجویان در ایالات متحده ممکن است ماها به تأخیر بیفتد. این اعلام با نگرانی افغانهای دارنده کیس های پناهندگی امریکا افزوده.
می خواهیم که دوباره کیس های ما آغاز شده که روند قسم که سابق بوده است و آغاز شده است اما قسم از ما را مخواست کرد.
و سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند.
این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. مؤسسه نجات کودکان Save the Children میگوید که 18 مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته کرده است. این نهاد در گزارش هشدار داده که در صورت عدم دریافت کمک مالی 14 مرکز صحی دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این اقدام خانواده ها را نگران کرده. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children می گوید که بسیاری از مراکز صحی در افغانستان به دلیل کاهش کمک های مالی بین المللی بسته شدند و هشدار می دهد که شمار دیگر نیز به زودی بسته خواهند شد. این اداره در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف منتشر شده اعلام کرد که تاکنون 18 مرکز صحی آن در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته شدند. Save the Children می گوید که در این مراکز علاوه بر درمان کودکان دچار سوء تغذیه، بیماری های مختلف دیگر نیز تداوی می شد. این اداره همچنان هشدار داده است که در صورت عدم ارائه کمک های مالی فوری، 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این سازمان گفته که این 32 مرکز صحی تنها در ماه جنوری به 134 هزار کودک در سراسر افغانستان خدمات ارائه کردند. شماری از خانواده ها نیز می گویند که از زمانی که فعالیت این کلینیک ها متوقف شده، فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شدند. لایق شینواره باشنده ولسوالی چین ولایت ننګرهار بر رادیو آزادی گفت:
ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو، دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو
منګه. فعلاً با خیلی مشکلات روبرو هستیم. اینجا اطفال ضعیف و سوی تغذیه خیلی زیاد هستند. اینجا با اطفال ما دوای بسیار خوب برای سوی تغذیه داده میشد. این مرکز از 8 ماه بعد این سو به چندین قریه خدمات ارائه میکرد ولی متاسفانه بسته شد.
که موږ ته دا کلینیک منظور شوی او بدبختانه چې موږ نه بیرته لاړو.
یک باشنده ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که مادر 7 طفل است و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم چون اینجا حالا هیچ مرکز صحی وجود ندارد. ما از دولت می خواهیم تا اینجا یک کلینیک ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، فعالیت یک مرکز صحی مربوط به Save the Children در شمال افغانستان که ماهانه بیش از 2000 بیمار را مداوا می کند، قرار است در هفته های آینده به دلیل کمبود بودجه متوقف شود و صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه از دسترسی به خدمات اضطراری صحی محروم شوند. این اداره می گوید که کاهش کمک ها بر فعالیت های حمایوی نهادها و مؤسساتی که در درمان کودکان سوء تغذیه کمک می کردند نیز تأثیر گذاشته است. قابل ذکر است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده بودند که توقف کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت نزدیک به 700 مرکز صحی در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و یا متوقف کرده که 5.5 میلیون نفر را در سراسر این کشور متضرر کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح شده که نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی دارای مراکز صحی هستند. مسئولین این وزارت همچنان ادعا کردند که برای ساخت صدها مرکز صحی در ولسوالی های مختلف بودجه اختصاص داده و بر جلب کمک های بین المللی برای حل و تقویت مشکلات سکتور صحی افغانستان تاکید کردند.
همین حال دکتر سید حبیب آروال پژوهشگر طبی در پانتون هاروارد از ایالات متحده در برنامه با ماست. آروال صاحب سلام، خوش آمدین. مؤسسه نجات کودکان سیف دل چلدرن گفته که 18 مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته کرده و در صورتی که کمک مالی دریافت نکنه 14 مرکز صحی دیگر را نیز در ماه آینده بسته خواهد کرد. این اقدام به نظر شما در زمانی که مشکلات در زمینه دسترسی به خدمات صحی در افغانستان زیاد است و همچنان برخی از نهادها از افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادن، چقدر نگران کننده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مختصر عرض کنم که این موضوع بسیار تکان دهنده و قابل تشویش است، چون در افغانستان همه دنیا و ما شما میفهمیم که هر نوع خدمات به خصوص خدمات صحی با مشکلات و چالش های زیادی روبروست. نسبت نبودن کمک ها و بودجه، همه مشکلات به همه دنیا معلوم است و موسسه سیف د چلدرن یا WHO یا دیگر موسسات که از طریق USAID فند می گرفتن و اونا کمک می کردن بر مردم، با هزارها اطفال و خانواده را کمک میکرد، خصوصا کسانی که با سوء تغذیه مواجه بودن و همچنان دیگه کمک های به ادویه و چیزایی که از طرف موسسات دیگی و کمک های صحی دیگی ارائه میشد برای مردم. و ای اگر این قسم دوام پیدا بکنه، یک مشکل بیخی ملی، یعنی به سطح کشور یک مشکل خواهد بوده باشه که در آن صورت نه مردم از وحده ازی برامنده میتنه و نه حکومت یا اداری فیلی افغانستان.
تشکر. آروال صاحب، پیامت های مسدود شدن مراکز صحی از سوی مؤسسه نجات کودکان در افغانستان چی خواهد بود؟
پیامت هایش بسیار واضح از امیال روشن است که این اطفالی که برش کمک میشه، خصوصا اطفال سوء تغذیه و اطفالی که با امراض گوناگون مبتلا هستن، اگر به اونا ادویه و کمک های خوراکی و بسته های خوراکی نرسه، واضح است که با یک مشکل بسیار عمده مردم روبرو میشه و شاید در مدت بسیار کم ما خدا نخواسته ببینیم که بسیاری از اطفال ما از سبب نبودن کمک ها و غذا و ادویه جان خود را از دست بدن و تلف شون. دیگه به این خاطر بسیار ما از اینجا صدا میکنم بالای همه بشر دوستایی که اونا ادعای خصوصا صحت اطفال میکنن و باید حقوق اطفال میکنن، باید که کمک های خود ادامه میده و این کمک ها اگر بسته شود بالای مردم افغانستان، که یک مسئله سیاسی نیست بلکه مسئله صحی و بشری است، در این صورت بسیار یک مشکل عمده مردم روبرو خواهد شد.
تشکر. در همین حال سازمان دکتران بدون مرز امروز گفته که از آغاز سال 2025 حداقل یک کودک در هر روز بر اثر بیماری سرخکان در شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در بلخ، هرات و هلمند جان باختند. آروال صاحب، این آمار چقدر از دید شما تکان دهنده است؟
آمار خوب نمی فهمیم که چقدر دقیق است. راستین در مشکلات در افغانستان در مورد آمار همیشه موجود بوده و هست، اما همه قدر از این آمار ما شما نتیجه گیری میکنیم که این چیز موجود است، یعنی بدونی از این هم نیست که بیخی دروغ و غلط باشه، حتما یک چیزی موجود است. و اگر این هم نسبت نبودن این مشکلات گوناگونی که مثلا ببینین، اگر شما تنها به تعمیرها نمیشه که مشکلات حل شوه. اگر هر قدر 400 و چند صد مراکز صحی ساخته شوه و در او مرک پرسنل صحی نباشه، در او آدویا و امکانات صحی نباشه، امکانات نباشه، در او صورت دیگه مردم چی اخاط کد بود تعمیرها را؟ دیگه اینمی مشکلاتی هست که هم تمام سازمانهای صحی که با کمکهای بیرونی اونا کارهای خود پیش می بردن، اونا ما می فهمیم که همینطور روز بروز با مشکلات روبرو میشه و امراض گوناگون اپیدمی ها و امراض مانند سرخکان، امراض دیگه خدا نخواسته اگر باز مثل یک مرض دیگه که ملاریا همیشه در افغانستان کشیده یک مرض است، یا مرض اسهالاتی که بسیار یک مرض عادی است اما با کمک های ضرورت داره،
تشکر.
این نوع کمک ها تلفات بسیار زیادی روبرو خواهد بود خدا نخواست.
سپاس. بسیار کوتاه دکتر صاحب آروال، توصیه شما به خانواده هایی که کودکانشان مصاب به سرخکان میشن چیست؟ چی توصیه دارین؟
خب این خب بسیار واضح معلوم است، ما از خانواده ها خصوصا والدین گرامی خواهش و با اونا توصیه ما ایست که اونا در همه صورت ها در مورد پاکی صحت اطفال خود، بدن اطفال خود و محیطی که در اونجا زندگی میکنن، خانه ای که است، در مورد نظافت و پاکی از اونها فکر زیاد داشته باشن، زیاد به ادویه و چیزا تکیه نکنن، بلکه اینا باید دیر بفهمن که اگر اینا کوشش کنن که اطفال خود را دستای خود را پاک بشوین، خانه را پاک نگاه کنن و به ضرورت بعدوی زیاد نمیشه، فلحاظا کوشش کنن در این حالت که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی رو بروز، کمبود شفخانه ها و پرسنل صحی، اینا باید خودشان هر کس دکتر خود و فامیل خود باشه.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در حالی که توجه ها به عربستان سعودی معطوف شده، جایی که مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ روسیه مذاکره کردند، سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند تا راه برای کمک به حفظ صلح آینده در اوکراین بیابند. همکارم موضوع را دنبال کرده و نخست میشنویم که جزئیات این گرد همایی چیست؟
مقامات ارشد نظامی 30 کشور اروپایی و عضو ناتو در پاریس گرد هم آمدند تا درباره طرح برای اجرای یک ماموریت بالقوه نیروهای حافظ صلح در اوکراین پس از هر نوع توافق آتش بس با روسیه گفتگو کنند. این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه، همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه. نشست پاریس مقامات ارشد ستاد اردوی 30 کشور اروپایی عضو ناتو و مقامات اوکراینی را گرد هم آورده، اما یک غیبت مهم در این میان وجود دارد و او ایالات متحده آمریکاست. مقامات اروپایی که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی صحبت کردند، گفتند که مقامات آمریکایی دعوت نشدند. این مقامات تاکید کردند که اروپا باید نشان بده که میتونه مسئولیت امنیت قاره و همچنان اوکراین را پس از جنگ به عهده بگیره. وزیر دفاع فرانسه گفته که تمرکز نشست پاریس بر نحوه دفاع اروپا از جناح شرقی ناتو خواهد بود و اظهارات او در آغاز نشست پاریس در 11 مارچ اشاره آشکار و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت که رابطه نزدیک با مسکو برقرار کرده و پیشنهاد داده که اروپا که دهها تحت چتر امنیتی ایالات متحده بوده باید خود را به تنهایی حفظ کنه.
تشکر. بریتانیا و فرانسه ائتلاف داوطلبان را میخواهند که شکل بدن. چیست جزئیات این ائتلاف؟
فرانسه و بریتانیا به دنبال ایجاد یک ائتلاف موسوم به داوطلبان از کشورهای اروپایی هستند که بتوانه پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه امنیت و ثبات اوکراین را تضمین کنه. نشست فرماندهان نظامی یا مقامات ارشد نظامی در پاریس با هدف بررسی مشارکت کشورهای متحد در یک نیروی حافظ صلح اروپایی در اوکراین هم از نظر شمار نیروهای نظامی و هم تجهیزات نظامی برگزار میشه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس ویژه سران اروپا در بروکسل در 6 مارچ به همتایان خود گفت که برای تضمین یک آتش‌بس احتمالی در اوکراین بین 500 هزار تا 800 هزار سرباز مورد نیاز است. بخش عمده از این نیرو را سربازان اوکراینی تشکیل خواهند داد، اما برای تضمین امنیت باید نیروهای از کشورهای اروپایی عضو ناتو هم به اونها ملحق شوند. پاریس و لندن هر دو گفتند که آماده اعزام نیرو هستند. انتظار می رود که آلمان هم از این اقدام حمایت بکنه، اما ایتالیا و پولند محتاط‌تر به نظر می رسند.
آیا می دانیم که چالش‌های سیاسی و نظامی فراروی کشورهای اروپایی چیست؟
خب بسیاری از کشورهای اروپایی علاوه بر چالش‌های نظامی با ملاحظات سیاسی داخلی هم روبرو هستند. وزرای دفاع فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و پولند در 12 مارچ در پاریس دیدار خواهند کرد که درباره ایجاد نیروی حافظ صلح اروپایی بحث کنند. اما حتی اگر مقامات ارشد نظامی اروپا برنامه را تدوین کنند، اجرای او برنامه نیازمند تایید پارلمان‌های ملی کشورهای مختلف خواهد بود، امری که هنوز تضمین نشده.
سپاس. پیشتر شنیدیم که این بحث‌ها در نبود آمریکا انجام میشه. در عدم حضور آمریکا و روسیه طرح اروپایی ها عملی به نظر می رسد؟
تا حال کرملین قاطعانه با حضور هر گونه نیروی نظامی اروپایی در اوکراین مخالفت کرده. حتی اگر مسکو موافقت بکنه، بسیاری از کشورهای اروپایی گفتند که تنها در صورت نیرو اعزام خواهند کرد که حمایت امنیتی از سوی امریکا وجود داشته باشه. ای که چون این حمایت شامل چی موارد خواهد شد هنوز در حال مذاکره است، اما مقامات اروپایی به رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی گفتند که ایالات متحده نقش حیاتی در دفاع هوایی، جمع‌آوری اطلاعات و لوجستیک داره. و یک سفیر اروپایی که نخواست نامش فاش شود گفت که اروپا به تنهایی قادر به انجام عملیات نظامی گسترده بدون امریکا نیست.
از گردهمایی سران ارشد نظامی اروپا در پاریس شنیدید.
بیشتر از خبر.
دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان کمپاین در چهارمین روز کمپاین پنج روزه میگوید به طور کامل از استقلال اقتصادی از زنان حمایت میکند. این کارزار برای حمایت و برجسته ساختن حقوق و چالش های زنان افغان راه اندازی شده.
در موج نگرانی های زنان افغان از نبود فرصت های شغلی و مشکلات اقتصادی آنان، اتحادیه اروپا در افغانستان با راه اندازی کمپاین پنج روزه تاکید کرده که زنان افغان به حمایت های پایدار نیاز دارند. این اتحادیه روز چهارشنبه 12 مارچ در شبکه یک در چهارمین روز کمپاین زیر نام پنج روز برای زنان افغان گفته که بر تعهد خود برای تامین ثبات اقتصادی و توانمندسازی زنان در میان چالش های جاری در افغانستان پابند است. هیئت اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت زنان بیجا شده و بازگشت کننده افغان افزوده که نزدیک به 3000 کسب و کار تحت رهبری زنان و بیش از 600 زن برای حفظ شغل‌هایشان حمایت شدند. در ادامه آمده که افزون بران بیش از 9000 زن که بسیاری از آنها عودت کنندگان بدون اسناد در معرض خطر خشونت بودند، حمایت‌های صحی ضروری در بخش مشوره و روان درمانی را دریافت کردند. این اقدام اتحادیه اروپا در افغانستان با استقبال زنان افغان روبرو شده و آنان تاکید دارند که تلاش ها برای حمایت از زنان باید گسترش یابد. مرسل یکی از بانوانی که به دلیل محدودیت های وضع شده حکومت طالبان وظیفه اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی افغانستان که اکثرا خانم‌ها را از وظیفه برکنار کردن، اکثرا بیکار هستند، سرپرست خانواده های خود هستند، خیلی خوشم هستیم که خانم‌ها را حمایت کنند، بتوانند در بخشای زندگیشان سهولت ایجاد شود. این حمایت های اندک چندان مفید تمام نمیشه، باید حمایت هایشان بیشتر باشه.
فریبا نوری یکی از فعالان بخش تجارت و متشبس میگوید زنان افغان اکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و نیاز جدی به کمک و حمایت دارند.
وضعیت خانم‌ها در کل در افغانستان خیلی خراب است. خانم‌ها در افغانستان در کل مشکلات خود زیاد دارند، بخصوص خانمایی که امروز پاکستان یک بار انرزام من میکشیشان و از ایران میکشیشان، باید بر از اونها جای کار و کسب و کار پیدا شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر زنان و دختران از کار آموزش محروم شدند که این محدودیت ها مشکلات اقتصادی جدی برای آنان ایجاد کرده است. بسیاری زنان پس از بیکار شدن برای تأمین آینده خود و فرزندانشان افغانستان را ترک کردند و به ایران و پاکستان رفتند که اکنون بسیاری آنان در معرض اخراج از این کشورها قرار دارند، در حالی که زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده در داخل افغانستان نیز با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند و به حمایت فوری نیاز دارند.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته پذیرش پناهجویان ممکن است ماها به تأخیر بیفتد، با وجود اینکه قاضی فدرال پیشتر فرمان اجرایی ترامپ را لغو کرده بود. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که دارندگان پرونده های پناهندگی ایالات متحده از تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان نگرانند، حکومت آمریکا اعلام کرده که ممکن است ماها طول بکشد تا این برنامه بر اساس حکم محکمه به طور کامل دوباره آغاز شود. واشنگتن پست شنبه 11 مارچ در گزارش نوشته که علت این تأخیر اختلال جدی در عملکرد برنامه پذیرش پناهجویان پس از تعلیق آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری بوده است. به گفته این روزنامه، وزارت عدلیه آمریکا در یک محکمه منطقه‌ای در سیاتل اعلام کرده که این تأخیر ناشی از نیاز شرکای غیر انتفاعی دولت فدرال برای بازیابی ظرفیت‌های اجراییشان، از جمله استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و اجرای روش‌های جدید بررسی امنیتی توسط وزارت خارجه است. در ادامه آمده که وکلای وزارت عدلیه گفتند که اداره ترامپ قصد دارد به جای 10 شریک پیشین که قراردادهای خدماتی آنها هفته گذشته از سوی وزارت خارجه لغو شد، یک گروه جدید کمکی را برای ارائه خدمات اسکان مجدد پناهندگان استخدام کند که طبق اسناد محکمه این روند حداقل 3 ماه زمان خواهد گرفت. علاوه بر این، در گزارش واشنگتن پست آمده که وزارت خارجه در حال بررسی مدت زمان لازم برای بازگرداندن برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده یا USTRAP با وضعیت عملیاتی است و احتمال می رود با آغاز مجدد این برنامه بخش های دیگری که به اصلاحات نیاز دارند نیز شناسایی شوند. در این حال، دارندگان پرونده های پناهندگی ایالات متحده می گویند اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که منتظر پرواز انتقالیش از افغانستان به کشور سوم بود.
بایومتریک هم شدیم، واکسین هم شدیم، تمام چیزی ما داشتیم مصرف کردیم و یعنی وسایل خانه خودم فروختیم و هیچ چیزی برای ما نموند. آماده پرواز بودیم که هفته بود باید ما پرواز میکردیم که بالاخره آقای ترامپ وقتی که برای جمهوری رسیدن همه چیز والای ما بسته کردن. یک طرف امنیت ما خوب نیست و میخواهیم که دوباره کیسای ما آغاز شد و روند قسمت سابق بود از دیگر آغاز شد رفتن همه قسمت ما رو مخواست کردن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها را هم در همین ماه انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانون معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که می گیم، مانند بولانی و منتو و سوپ از این چیزا، خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی روز را فراموش می کنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیزای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.